سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. در صدر این برنامه میشنوید که قرار است کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را امروز اعلام کند. در پهلوی این مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم و گزارش هم داریم در مورد تازه ترین های عراق. در نیمه دوم این ساعت برنامه های در جستجوی گم شدگان و حقوق بشری و اساسی را خواهید شنید. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما اول آخرین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
سرخط خبرها انتظار می رود در جریان امروز نتایج مقدماتی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اعلام شود. یک سناتور ارشد آمریکایی می گوید در میان هر دو نامزد ریاست جمهوری روی بررسی مجدد برخی محلات ریدهی موافقه صورت خواهد گرفت. و هزاران نفر در شهر شرقی دونتسک اوکراین به طرفداری جدای طالبان طرفدار روسیه راه پیمایی کردند. به نام خدا و با عرض سلام، این هم تفصیل خبرها. قرار است امروز نتیجه ابتدایی انتخابات رئیس جمهوری اعلام شود. در این حال عبدالله عبدالله، یکی از نامزدان دور دوم انتخابات رئیس جمهوری، یک بار دیگر تاکید کرده است که نتیجه را نخواهد پذیرفت. آقای عبدالله دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت نتیجه انتخابات باید پس از بررسی آرای مشکوک اعلام شود. از سوی دیگر تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی خواهان اعلام نتیجه ابتدایی در وقت از پیش تعیین شده آن است. قرار بود کمیسیون انتخابات در هفته گذشته نتیجه ابتدایی انتخابات را اعلام کند، اما بعد دلیل تفتیش آرای 1930 محل رای دهی اعلام این نتیجه تا امروز به تعویق افتاد. کارل لیون، رئیس کمیته خدمات نظامی کنگرس امریکا، میگوید در میان هر دو نامزد ریاست جمهوری روی بررسی مجدد برخی محلات ریدهی موافقه صورت خواهد گرفت. آقای لیون این موضوع را دیروز در نشست خبری در کابل ابراز داشت. آقای لیون گفت این بررسی میتواند اعتماد عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی را بالای نتایج نهایی انتخابات بیشتر سازد. کارل لیون، سناتور ارشد آمریکایی که به هدف حل تنش‌های انتخاباتی به افغانستان آمده، گفت مطمئن است نتایج ابتدایی انتخابات شنبه 16 سرطان اعلام می شود. با گفته او این نتایج برای هر دو نامزد ریاست جمهوری قابل قبول خواهد بود. رئیس جمهور حامد کرزی در پیام مرگ احمد زبیر جمن، خبرنگار و مسئول بخش خبر رادیو آزادی را یک جای بزرگ به خانواده مطبوعات در کشور خوانده است. آقای کرزی مراتب همدردی و تاسفش را به خانواده، دوستان و همکاران جمن ابراز داشته است. در همین حال سید مقدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، زبیر جمن را خبرنگار مستعد و جوان کشور خوانده و گفته است که جمن نه تنها خبرنگار بلکه یک نویسنده و مترجم خوب هم بود. مرحوم احمد زبیر جمن صبح وقت روز شنبه 5 جولای 2014 میلادی در یکی از شفاخانه ها در اسلام آباد پاکستان در اثر بیماری که هاید آلش گردیده بود وفات کرد. پیش از این شمار از نهادهای خبرنگاری، والی و رئیس شورای های ولایتی لوگر نیز مراتب همدردیشان را به خاطر مرگ زبیر جمن ابراز کرده بودند. کمیته المپیک افغانستان از رئیس جمهور احمد کرزی خواسته است تا دخالت مقام‌های دولتی در امور این اداره ممانعت کند. کمیته ملی المپیک با نشر اعلامیه دیروز گفت ریاست تربیت بدنی که یک اداره دولتی است از مدت به این سو در امور کمیته المپیک مداخله می‌کند. در این اعلامیه همچنان آمده است که ریاست تربیت بدنی برخلاف منشور کمیته جهانی المپیک برای 3 فدراسیون سرپرست این کرده است، در حالی که این فدراسیون‌ها هیئت رهبری منتخب دارند. کمیته المپیک افغانستان یک اداره غیر دولتی وابسته به کمیته بین المللی المپیک است. باز هم خوش آمدید و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. هزاران نفر در شهر شرقی دونتسک اوکراین به طرفداری جدای طالبان طرفدار روسیه راه پیمایی کردند. جدای طالبان در دونتسک تحت نام جمهوری مردم دونتسک اعلام یک حکومت کردند. پاول گورباریف، ولی این حکومت در دونتسک، دیروز در میدان مرکزی شهر گفت در اطراف شهر دونتسک یک جنگ چریکی واقعی را آغاز خواهد کرد. همچنان ایگور گریکن، وزیر دفاع نامنهاد همین حکومت، گفته است که عملیات نظامی را از دونتسک به پیش خواهد برد و تلاش خواهد کرد که اشتباهی را که در گذشته مرتکب شده است تکرار نکند. در همین حال در جریان دیروز از درگیری های تازه میان جدای طالبان و اردوی اوکراین در حاشیه های شهر لوهانسک گزارش شده است. حماس میگوید که 7 تن از مبارزانش در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. اردوی اسرائیل اردوی اسرائیل حمله‌های هوایی ناوقت دیروز را تایید کرده و گفته است که در پاسخ به حملات راکتی بر جنوب اسرائیل انجام شدند. حماس گفته است که این حمله‌ها در محل تجمع از این گروه در شهرک رفح در جنوب شهر غزه در سرحد با مصر انجام شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز به کابینه کشورش گفت که برای بازگرداندن آرامش به محله‌های جنوب اسرائیل هر کاری که لازم باشد انجام دهند. مقامات عراقی درباره صحت یک تصویر ویدئویی تحقیق می‌کنند که در آن رهبر داعش یا دولت اسلامی عراق و شام در هنگام سخنرانی در عراق دیده می‌شود. این ویدئو که روز شنبه در صفحات اینترنت پخش شد، ظاهرا ابوبکر البغدادی را هنگام سخنرانی در مسجد بزرگ شهر موصل نشان می‌دهد. جنرال قاسم الموسوی سخنگوی اردوی عراق دیروز گفت کارشناسان امنیتی این ویدیو 21 دقیقه‌ای را بررسی می‌کنند تا دریابند که متعلق به البغدادی است یا خیر. در ویدیوی تازه نشر شده فردی که ادعا می‌شود البغدادی است، به همه مسلمان‌ها می‌گوید از من تا زمان اطاعت کنید که من از خداوند اطاعت می‌کنم. البغدادی و گروه برهبری داعش در 8 مای سرطان اعلام خلافت اسلامی کردند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر میگوید که آرزو داشت که 3 خبرنگار زندانی شده الجزیره به جای آنکه محاکمه شوند رد مرز میشدند. مای گذشته یک محکمه مصری با صدور احکام از 7 تا 10 سال زندان علیه این 3 خبرنگار موجی از اعتراضات را در سطح بین المللی برانگیخت. یک روزنامه مصری از سیسی نقل قول کرده که گفته است این حکم ها اثرات منفی در پی داشتند. تحلیلگران میگویند که از سخنان تازه سیسی چنین برمیآید که ممکن است او با استفاده از قدرت رئیس جمهوری خود این خبرنگاران را عفو کند. این 3 خبرنگار به جرم دروغ پراگنی به نفع یک گروه توریستی که اشارایان به اخوان المسلمین است محکوم شدند. واشنگتن این احکام را محکوم کرده و خواهان بازگرداندنشان شده است. و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان همراه با یک هیئت بزرگ تاجران برای گفتگو با رهبران چین وارد پکنگ شده است. این هفتمین سفر مرکل به حیث صدر اعظم آلمان به چین است. انتظار می رود مرکل با شی جی پینگ رئیس جمهور چین نیز دیدار کند. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. این هم فهرست کاملتر این برنامه. نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، اشرف غنی احمدزی میگوید امروز باید اعلان شود، اما عبدالله میگوید
تا زمانی که رأی پاک از رأی ناپاک جدا نشده ما اون نتایج قبول نخواهیم کرد.
بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. همچنین در همین برنامه مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. از عراق میشنوید که آگاهان امور امنیتی ویدیویی را بررسی میکنند که به رهبر گروه داعش نسبت داده شده است. و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در جستجوی گمشدگان و حقوق بشری و اساسی را خواهید شنید.
برای معلولین طبیعی و مادرزاد اینا در این قسمت تعویض قائل هستند و به خاطری که میگن بودجه نداریم و یک بودجه عادی ما کفایت از این را نمیکنه که به تمام معلولین ماش بدیم.
خب همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، گزارش اول ما این است که بر اساس جدول زمانی تعیین شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قرار است امروز نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام شود. در این حال عبدالله یکی از نامزدان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در روز در یک نشست خبری در کابل گفت که نتایج انتخابات باید پس از بررسی آرای مشکوک اعلام شود. از سوی دیگر تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی خواهان اعلام نتایج ابتدایی در وقت از پیش تعیین شده آن است. بیشتر در این مورد از امید مرزبان بشنوید.
بر اساس جدول زمانی تعیین شده زمان اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری فرا رسیده است، اما تیم انتخاباتی عبدالله باز هم میگوید اعلام نتایج باید به تاخیر بیفتد. آقای عبدالله دیروز یک بار دیگر تاکید کرده گفت تا آنکه آرای پاک و تقلبی از هم جدا نشوند نتیجه انتخابات برایش پذیرفتنی نیست. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادعا میکند که در انتخابات بر علیه او تقلب گسترده شده است. عبدالله دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت تنها زمان نتیجه ابتدایی انتخابات را خواهد پذیرفت که کمیسیون انتخابات آرای اصلی و تقلبی را از هم جدا کند.
ما شاخصه های بسیار روشن مشخص ساختیم، بر اساس از او باید تفتیش صندوق های رای صورت بگیره و نتیجه پاک آرا را گفتیم که ما قبول میکنیم. وقتی که رای پاک از اوراق باطل، از اوراق پرشده در صندوق ها توسط یک شخص جدا شد، ما در اون وقت این نتیجه را قبول داریم.
نتیجه ابتدایی انتخابات در اصل قرار بود هفته گذشته اعلام شود، اما کمیسیون انتخابات به دلیل آنچه تفتیش دوباره آرای 1930 محل رای دهی میخواند اعلام این نتایج را تا به امروز به تاخیر انداخت. حالا به نظر میرسد که تفتیش و بازرسی آرای این همه محل های رای دهی قناعت تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله را فراهم نکرده است. عبدالله با کمیسیون های انتخاباتی قطع رابطه کرده و میگوید تا آنکه به خواسته هایش پاسخ داده نشود با این کمیسیون ها در تماس نخواهد شد. و اما کمیسیون انتخابات گفته است که کارش را به اساس جدول زمانی از قبل تعیین شده به پیش میبرد و نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات را در زمان معین آن اعلام میکند. در این حال یک سناتور آمریکایی که برای حل بحران موجود در انتخابات افغانستان به کابل آمده و با نامزدان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دیدار کرده است میگوید نتیجه ابتدایی امروز اعلام خواهد شد و هر دو نامزدان را خواهند پذیرفت. سناتور کارل لیون که رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا است دیروز به خبرنگاران در کابل گفت هر دو نامزد بالای تفتیش و بررسی آرای مشکوک موافقت کردند. و اما تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی طرفدار تأخیر در اعلام نتیجه ابتدایی نیست. طاهر زهیر یک عضو گروه انتخاباتی اشرف غنی احمدزی به رادیو آزادی گفته است که کمیسیون مستقل انتخابات باید نتایج را به اساس جدول زمانی از قبل تعیین شده اعلام کند.
تأکید ما همچنان بر این هست که کمیسیون مستقل انتخابات مطابق با جدول زمانبندی شده که قبلا اعلام کرده بودند با نتیجه ابتدایی را اعلان کند.
کمیسیون انتخابات افغانستان گفته است تأخیر در اعلام نتیجه ابتدایی زمان اعلام نتایج نهایی را تغییر نخواهد داد. انتظار می رود نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری در دوم ماه اسد اعلام شود. وزارت خارجه افغانستان نیز از رهبران بیش از 40 کشور دعوت کرده است تا در پنجم عید فطر در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید شرکت کنند.
همان گونه که در بخش از این گزارش شنیدید، یک سناتور ارشد آمریکایی از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات در 16 سرطان اطمینان می‌دهد. کارل لیون به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت در همین روز توافق نیز میان دو نامزد ریاست جمهوری به هدف چگونگی تفتیش آرای محلات رای دهی اعلام خواهد شد. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
کارن میلتون سناتور آمریکایی که به هدف حل تنش‌های انتخاباتی به افغانستان آمده میگوید نتایج ابتدای انتخابات دوشنبه 16 سرطان اعلام خواهد شد. آقای میلتون یون به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که نتایج برای هر دو نامزد ریاست جمهوری قابل قبول خواهد بود. وی همچنان گفت به روز دوشنبه توافقنامه نیز در رابطه با نحوه تفتیش چگونگی محلات رای دهی اعلام می‌گردد که نتایج ابتدایی انتخابات شامل آن نیست. وای میگوید فردا نتیجه انتخابات اعلام خواهد شد. امیدوار هستم که توافق دیگر در رابطه با نحوه چگونگی تفتیش آرا نیز اعلام شود. در رابطه با این موافقه صورت گرفته، اما نتایج ابتدایی انتخابات شامل آن نیست. آقای لیون همچنان گفت که تفتیش و بازرسی آرا مهم است و روی نتایج نهایی انتخابات تاثیرگذار خواهد بود. کارل لیون این سناتور آمریکایی گفت واقعا قابل تأسف است که افغانان نیروهای ائتلاف و آمریکایی ها به قیمت تلاش ها و خونشان پیشرفت بزرگ به میان آمده را به دلیل رهبری ناسالم سیاسی از دست بدهند. آقای کارل گفت با هر دو نامزد ریاست جمهوری اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله یونس قانونی معاون اول ریاست جمهوری و رؤسای کمیسیون های انتخاباتی دیدار داشته است و به گفته وی اشتراک طرفداران هر دو نامزد در پروسه انتخابات مهم است.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازند.
به بغلان می رویم و خبر می شیم که سیلاب در پهلوی ویران کردن خانه و کاشانه مردم و ساختمان دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات هم آسیب رسانده. مقام های محل می گویند که شمار شعارات در برخ از محلات شورای ولایتی با مشکل روبرو شده. از بشیر احمد غزالی که همین اکنون تلفنی با ما در تماس است بیشتر در این مورد می شنویم و می پرسیم. سلام و خوش آمدید آقای غزالی، جزئیات از چه قرار است در این مورد؟
بله، بنابرای دستور دفتر مرکزی انتخابات قرار بود که آرای 70 مرکز در سطح ولایتی بغلان از شورای ولایتی بازشماری شود، اما از اینکه در سیلاب‌های اخیر تعدادی از صندوق‌های آرای 4 وصولی فاسد شد، یعنی داخل کمیسیون دفتر کمیسیون انتخابات سیلاب شد و این آرا را فاسد کرد، این کار به مشکل مواجه شد.
منظورتون از فاسد شدن آرا چیست غزالی صاحب؟
زمانی که سیلاب ها آمد، خب بخش عمده از پل خمری را خراب کرد، یعنی ما قبل و این سیلاب داخل دفتر کمیسیون انتخابات هم شد و داخل گودام و این تقریبا 70 این آرای 70 محل در اینجا کاملا سیلاب گرفت و فاسد کرد که در این عمدتاً شورای ولایتی و حال کاندیدای معترض که خواهان با شماره مجدد آرا هستند، اما این آرا که فاسد شده کار با مشکل مواجه کردن.
اکنون چه باید شود؟ مقامای محل چه میگویند در این مورد؟
کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی ولایت بغلان در مد گفت ما تلاش داریم که کاندیداهای معترض را قناعت بکنیم تا اینکه دیگر جنجال سر و صدایی را برپا نکنند. و تقریبا 75 محل قرار بود که بازشماری شود و فعلا 52 محل را بازشماری کردیم و در صددی هستیم که به جنجال معترض را قناعت بکنیم که کار اینمی طور کار شده، ما باید رای حلش برش رسیدگی بکنیم.
تو هنوز طبعا که نتایج انتخابات شورای ولایتی اعلان نشده، آنان که در انتخابات شورای ولایتی از ولایت بغلان نامزد بودن اشتراک کردن چی میگن؟
اعلان خود شورای ولایتی ما در رقم ابتدایش اعلان شد و کسایی که برنده بودن، خب برنده و کسایی که به اصطلاح به لست نامزد بودن، ما اعتراضات بسیار شدید داشتن که میشه به شمال کشور بودن که اونا ولایتی که بسیار اعتراضات شدید بود بغلان بود. اینها به اساس شکایاتی اینجا که 63 شکایت بود، کمیسیون مجبور شد که آرا مجددا به شمارش بگیره و این به گفته کمیسیون سم شکایات که تغییرات آمده و مشکلات زیادی هم بود، مثلا در بعضی از صندوق ها آرا به گونه دیگه بوده، اما در لستی که به کاندیدا رسیده لیستی که در روز انتخابات و کاندیدا رسیده به گونه دیگه بوده، این نوسانات زیاد وجود داشته.
تشکر از شما بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی از بغلان گزارش میداد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید روی موج متوسط 12.96 FM 100.5.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر در همین برنامه از عراق میشنوید که آگاهان امور امنیتی ویدیویی را بررسی میکنند که به رهبر گروه داعش نسبت داده شده است و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در جستجوی گمشدگان و حقوق بشری و اساسی را خواهید شنید. اما اکنون ژکفر احمدی مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکند، با آزادی باشید.
امریکایی ها خواهان باقی ماندن نیروهای خاص هوایی بریتانیا در افغانستان شدند. عنوان یک مطلب روزنامه دیلی استار چاپ بریتانیا است. در ادامه مطلب آمده که دو جنرال ارشد امریکایی ادامه حضور نیروهای خاص هوایی و جنگی بریتانیا در افغانستان را برای امنیت این کشور مهم دانستند. به نوشته روزنامه آدمیرال بیل مکریبن، قماندان عملیاتی نیروهای خاص بحری آمریکا، و جنرال جوزف دانفورد، قماندان عمومی نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ISAF در افغانستان میخواهند که این جزو تام تا سال 2018 در افغانستان باقی بماند. دیلی استار می نویسد هرچند اکثر نیروهای بریتانیا دیگر در عملیات جنگی سهم نمی گیرند، اما جزو تام نیروهای خاص هوایی بریتانیا به اجرای عملیات خاص در افغانستان ادامه می دهد. روزنامه نوشته است 100 نظامی شامل این جزو تام می شوند. به نوشته روزنامه درخواست مقامهای آمریکایی مبنی بر ادامه حضور نیروهای خاص هوایی بریتانیا در افغانستان چند روز پس از شرکت این نیروها در یک مأموریت مخفی صورت می‌گیرد. نیروهای بریتانیایی برای جلوگیری از تصرف ولسوالی سنگین هلمند توسط طالبان در این مأموریت شرکت کردند. به نوشته دیلی استار از سال 2006 به این سو صدها سرباز آمریکایی و بریتانیایی در جنگ به خاطر تحت کنترل درآوردن این منطقه کشته شدند. روزنامه می نویسد مسئولیت تامین امنیت ولسوالی سنگین را نخست سربازان بریتانیایی و سپس نیروهای آمریکایی به عهده گرفته بودند، اما این مسئولیت حالا به دوش نیروهای افغان است. به نوشته روزنامه طالبان نیز در این جریان تلاش ورزیدند تا کنترل این منطقه را به دست بگیرند. روزنامه می نویسد قماندانان افغان پس از وارد شدن تلفات سنگین به نیروهای افغان در درگیری اخیر در هلمند، خواهان همکاری نیروهای خاص هوایی بریتانیا شدند. روزنامه می نویسد قطعه نیروهای هوایی خاص بریتانیا بخش از قماندانی مشترک نیروهای خاص در کابل است، به نوشته روزنامه این نیروها مأموریت‌های جنگی را همراه با نیروهای آمریکایی، استرالیایی و عساکر چند کشور دیگر به طور مشترک اجرا می‌کنند. روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد بحران اخیر در عراق آن دست نظامیان آمریکایی را سخت نگران ساخته که در جنگ عراق اشتراک کرده بودند. روزنامه به نقل ساموئل وایت هرست، یک مقام اردوی آمریکا در شرق افغانستان، نوشته است زمانی که از وضعیت روبه وخامت عراق آگاه شد، به شاروال شهر سامرا که دوستش است ایمیل فرستاد تا احوالش را بپرسد. به نوشته ای روزنامه هرست میگوید هنگامی که در اوایل جون شورشیان موسل و برخی شهرهای شمالی دیگر عراق را تصرف کردند و زمانی که خبر غم‌انگیز مرگ قیس سمی، یک دگروال عراقی، را شنید که مسئولیت تأمین امنیت شهر سامرا را برایش سپرده بود، به فکر شاروال این شهر افتاد. هرست به واشنگتن پست گفته است با وخیم شدن اوضاع عراق به فکر افراد دیگر نیز افتاد که در عراق با آنها آشنا و دوست شده بود. به نوشته روزنامه جنرال جوزف اندرسن، نظامی آمریکایی دیگر که 42 ماه در عراق خدمت کرده، میگوید با در نظر داشت این که همه به امید پیشرفت عراق کار میکردند، زمانی که شما میبینید که همه چیز از بین میروند زیاد مایوس میشوید. اندرسن که مسئول امور تکتیکی قماندانی نیروهای آمریکایی و بین المللی در افغانستان است، به واشنگتن پست گفت هنگامی که از افرادی که یک زمان زیر دستتان کار میکردند ایمیل و نامه دریافت میکنید و از شما میخواهند که برای بیرون کشیدن خانواده هایشان از عراق یک کار کنید، این خیلی ها آزاردهنده است و طور احساس میکنید که همه چیز تمام شده است. واشنگتن پست می نویسد هرچند این همیشه دشوار به نظر می رسید که وضعیت عراق و افغانستان و نتایج حملات آمریکا بالای دو کشور را از هم تفکیک کرد، اما در مورد یک سلسله شباهت‌ها اشتباه شدن نمی‌تواند. روزنامه در ادامه به بخش دیگر سخنان جنرال اندرسن توجه کرده که گفته است تلاش کرده تا احساسات خود را در مورد عراق کنترل کند. به باور اندرسن این وضعیت انسان را تحت فشار قرار می دهد، اما در عین حال اراده اش را تقویت می کند تا یقین حاصل شود که هر آنچه را انجام می دهد ادامه می یابد و انسان باید همیشه خوشبین باشد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
و رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 104.5 از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته شنیده می توانید. مقامات عراقی درباره صحت یک تصویر ویدیویی تحقیق می کنند که در آن رهبر داعش یا دولت اسلامی عراق و شام در هنگام سخنرانی در عراق دیده می شود. این ویدیو که روز شنبه در صفحات اینترنت پخش شد، ظاهرا ابوبکر البغدادی را هنگام سخنرانی در مسجد بزرگ شهر موصل نشان می دهد. بیشتر در این مورد از امید مرزبان بشنوید.
مقام‌های عراقی درباره صحت یک تصویر ویدیویی تحقیق می‌کنند که در آن رهبر داعش یا دولت اسلامی عراق و شام در هنگام سخنرانی در عراق دیده می‌شود. این ویدیو که روز شنبه در صفحات اینترنت پخش شد، ظاهراً ابوبکر البغدادی را هنگام سخنرانی در مسجد بزرگ شهر موصل نشان می‌دهد. جنرال قاسم عطا الموسوی سخنگوی اردوی عراق دیروز گفت کارشناسان امنیتی این ویدیوی 21 دقیقه‌ای را بررسی می‌کنند تا دریابند که متعلق به البغدادی است یا خیر.
القوات والاجهزه الامنيه تقوم بتدقيق.
نیروهای امنیتی این ویدیو را بررسی و اطلاعات را تحلیل می‌کنند. آنها درباره ابراهیم عواد البدری، تروریستی که رهبر داعش بوده و به البغدادی معروف است، اسناد در اختیار دارند. ما درباره این تروریست که در اواسط سال 2010 رهبری گروه معروف و دولت اسلامی عراق و شام را به دوش گرفت اطلاعات مهم در دست داریم.
منتصف عام 2010
یک روز پیش از سخنان موسوی، یک سخنگوی وزارت داخله عراق سعد مان گفته بود که این ویدیو متعلق به البغدادی نبوده و فقط یک شوخی است. مان گفت که البغدادی اخیراً در یک حمله هوایی اردوی عراق زخمی و برای تداوی به سوریه منتقل شده است. در ویدیوی تازه نشر شده، فردی که ادعا می شود البغدادی است به همه مسلمان ها می گوید از من تا زمان اطاعت کنید که من از خداوند اطاعت می کنم. البغدادی و داعش گروه برهبریش در 8 ماه سرطان اعلام خلافت اسلامی کردند. داعش چند شهر را در شمال عراق تصرف کرده و حالا با نیروهای دولتی عراق درگیری یک جنگ خونین است. هزاران نفر در این درگیری ها تا حال کشته شدند.
Israel has many friends and allies.
Human rights is dead. Human rights is dead. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رئیس جمهور اوکراین میگوید که موفقیت اردوی این کشور در جهت بیرون راندن شورشیان طرفدار روسیه از شهر اسلاویانسک یک مرحله سرنوشت ساز در جنگ نیروهای امنیتی علیه شورشیان است. نیروهای اوکراینی به تازگی شورشیان را از اسلاویانسک بیرون راندند. اما پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین دیروز گفت که بازپسگیری اسلاویانسک و دیگر شهرهای شرق اوکراین پیروزی مطلق در برابر شورشیان نیست. بیشتر در این مورد از ژکفر احمدی بشنوید.
به دنبال بازپسگیری شهر سلویانسک از شورشیان، آرسینی یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین به مقام‌های حکومت دستور داده که هرچه زودتر پلیس را در این شهر به کار بگمارند، سیستم قضایی و مراکز عرضه خدمات صحی را فعال بسازند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین موفقیت اردوی این کشور را در بیرون راندن شورشیان طرفدار روسیه از شهر سلویانسک یک مرحله سرنوشت ساز در جنگ نیروهای امنیتی علیه شورشیان خوانده است. اما پروشنکو امروز افزود که بازپسگیری سلویانسک و دیگر شهرهای شرقی اوکراین پیروزی مطلق در برابر شورشیان نیست. پروشنکو گفت که عملیات اردوی اوکراین برای آزاد ساختن مناطق دونتسک و لوهانسک از چنگ شورشیان نیز ادامه خواهد یافت. این سخنان پس از آن ابراز می شوند که نیروهای اوکراینی بیرق ملی این کشور را بر فراز مقر اصلی شورشیان طرفدار روسیه در شهر سلویانسک به اهتزاز درآوردند. پروشنکو در یک سخنرانی تلویزیونی امروز در این مورد چنین گفت:
Сьогодні, 5 липня, Збройні сили та Національна гвардія України
امروز نیروهای مسلح اوکراین و گارد ملی سلویانسک را از دست تروریستان آزاد کردند. امروز بیرق اوکراین یک بار دیگر بر فراز شهر در حال اهتزاز است که شورشیان مسلح آن را قلعه غیر قابل دسترس تلقی می کردند. نیروهای اوکراین شورشیان را شب هنگام در جریان یک درگیری از شهر صنعتی سلویانسک بیرون راندند. گزارش ها می رسانند که ده ها شورشی در این درگیری کشته و زخمی شدند. گزارش شده که شورشیان از این شهر و مناطق اطرافش فرار را به سوی دونتسک رفتند. آرسین اواکوف وزیر داخلی اوکراین در فیسبوک خود نوشته است که شورشیان به سوی شهر هورلیفکا نیز فرار کردند. بخش های از این شهر که در 50 کیلومتری جنوب شرق سلویانسک واقع است تحت کنترل شورشیان قرار دارد. بیرون راندن شورشیان از سلویانسک بزرگترین موفقیت کیف در نزدیک به 3 ماه تلاش برای به دست آوردن دوباره کنترل بخشای جدایی طلب شرق اوکراین است. رهبر شورشیان گفت که جنگجویان از سلویانسک خارج شده اما شکست نخوردند. آندری پورگین یک رهبر شورشیان در جمهوری خودخوانده مردم دونتس گفته که شورشیان به خاطر حفاظت از غیر نظامیان این شهر را ترک کردند.
گزارش بود به اساس مرکز خبر رادیو آزادی. تشکر که ما را همراهی میکنید. 9:30 به وقت کابل است و فشرده تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
انتظار می رود امروز در جریان امروز نتایج مقدماتی دار دوم انتخابات رئیس جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام گردد. کارلیون رئیس کمیته خدمات نظامی کنگره آمریکا میگوید در میان هر دو نامزد رئیس جمهوری روی بررسی مجدد برخی محلات رایدهی موافقه صورت خواهد گرفت. کارلیون این موضوع را دیروز در یک نشست خبری در کابل ابراز داشت. رئیس جمهور حامد کرزی در پیام مرگ احمد زبیر جمن خبرنگار و مسئول بخش خبر رادیو زدی را یک زیه بزرگ به خانواده مطبوعات در کشور خوانده است. کمیته المپیک افغانستان از رئیس جمهور حامد کرزی خواسته است تا از دخالت مقامات دولتی در امور این اداره ممانعت کند. هزاران نفر در شهر شرقی دونتسک اوکراین با طرفداری جدای طلبان طرفدار روسیه راهپیمایی کردند. جدای طلبان در دونتسک تحت نام جمهوری مردم دونتسک اعلام یک حکومت کردند. حماس میگوید که 7 تن از مبارزانش در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. مقامات عراقی درباره صحت یک تصویر ویدیویی تحقیق میکنند که در آن رهبر داعش یا دولت اسلامی عراق و شام در هنگام سخنرانی در عراق دیده میشود. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر میگوید که آرزو داشت 3 خبرنگار زندانی شده الجزیره به جای آنکه محاکمه شوند رد مرز میشدند. و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان همراه با یک هیئت بزرگ تاجران برای گفتگو با رهبران چین وارد پکینگ شده است.
و تا لحظات دیگر برنامه هفتگی در جستجوی گمشدگان را میشنوید. اما حالا
حقوق اساسی و بشری. سلام و روزتان بخیر. خوشحال هستم که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی از برنامه‌های دیگر حقوق اساسی و بشری قرار دارم. جامعه افغانی مثل جوامع دیگر اشخاص دارای معلولیت دارد، ولی شکل و علل آن در جوامع مختلف بوده. هر جامعه نظر به مسائل و روابط داخلی خودش معلولیت را مطالعه، کمک و جلوگیری نموده است و راه‌هایی را نظر به شرایط اقتصادی و سطح زندگی مردم جستجو می کند. معلولیت یکی از حقایق زندگی بشری بوده و نمیتوان اشخاص دارای معلولیت را نادیده پنداشت. معلولین و معیوبین به اشخاص اطلاق میگردد که نظر به علل محدودیت های را دارا میباشند و اگر آسایش و امکانات در اختیارشان قرار گیرد میتوانند مثل من و شما رفتار و عمل نمایند. محمد اسعد ساپی، آمر بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه با خود داریم. آقای ساپی، تشکر از حضورتان در برنامه. در ابتدا بر ما بگوین که آیا تبعیض میان افرادی که معلول به دنیا می آیند با معلولین جنگی در افغانستان وجود دارد یا خیر؟
بدبختانه باید بگوییم که در قانون حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولیت یک تفاوتی که وجود داره فقط در مورد معاش معلولین طبیعی و مادرزاد و معلولین جنگی وجود داره که برای معلولین جنگی دولت افغانستان قائل شده که یک مقدار معاش بده و به معلولین غیر جنگی معاش داده نمیشه که نمی تبعیض برخلاف قانون اساسی افغانستان است که ماده 22 به صراحت هر رو تبعیض امتیاز بین ادوای افغانستان منع میکنه مگر این ماده واضح تبعیض نشان میده و از طرف دیگه دولت افغانستان کنوانسیون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت تصویب کرده و به تطبیق آن مکلف میباشه که این ماده در تضاد به کنوانسیون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت نیز مقابل میباشه و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همیشه تقاضایش از دولت افغانستان همیست که این ماده را تعدیل بکنه و تبعیضی که بین معلولین وجود داره از بین برده شوه، به خاطر که زمانی که یک کس اگر هر دو پای نداره یا چشم نداره یا گوش نداره، ای اگر به اثر جنگ باشه یا یا به شکل مادرزاد به وجود آمده باشه و یا به اثر حوادث طبیعی باشه، هر حالت یک محدودیت واقع شده و محدودیت داره. زمانی که محدودیت وجود داشته باشه که یک نفر راه رفتن نمیتونه و دیگر نفر یک نفر به اساس جنگ و نفر دیگه به شکل طبیعی و مادرزاد، یعنی هر دویشان محدودیت داره، باید به خاطر اینمی محدودیت یک امتیازی که داده میشه به برخورد باید یکسان باشه، تبعیض آمیز نباشه و یک نوع برخورد صورت بگیره.
شنونده های عزیز، پس از یک وقفه کوتاه به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
با ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. در برنامه این هفته روی حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت در افغانستان بحث میکنیم. محمد اسعد ساپی، عامر بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. آقای ساپی، چرا این تبعیض در حقوق و امتیازات این دو نوع معلولین در افغانستان وجود دارد؟
این تبعیض به خاطر که زمانی که قانون حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولیت تصویب میشد، حکومت افغانستان به طور خاص وزارت مالیه افغانستان تاکید داشت که تعداد معلولین زیاد است و یک سروی دقیق هم وجود نداره فعلا پیش دولت افغانستان که چقدر معلولین وجود داره، و زمانی که لیست‌ها را می‌دیدن و تعداد و آماری که از طریق یکی از موسسات خارجی به نام هندیکاپ اینترنشنال صورت گرفته بود، تقریبا در حدود 700,000 افلک معلول اونها و سروی خود نشان داده بودن و حکومت افغانستان میگفت که نمیتونیم، که یا دولت افغانستان نمیتونه که به این مقدار معلولین ماهانه معاش بده و این مشکل پیشکش میکرد، و در حالی که اونا هم گفتن که ما تنها میتونیم که به معلولین جنگی که به اثر یعنی کی را میخواستن جبران بکنه به شکل از اشکال که یعنی که اینمی به اساس همین سیاستای غلط که در افغانستان جنگ ها صورت گرفته و همین سیاستای غلط بود که قدر معلولین به وجود آورده، اینا خواستن که جوابگوی همو معلولین باشه که اونا اگر سوال میکنن که چرا ما معلول شدیم و حال چیزی برای ما داده نمیشه، صرف برای از وای امتیاز قائل شدن، مگر برای معلولین طبیعی و مادرزاد اینا در این قسمت تبعیض قائل هستن و به خاطر که میگن بودیجه نداریم و یک بودیجه عادی ما کفایت از این نمیکنه که به تمام معلولین معاش بدیم، بنان اینمی تبعیض قائل شدن و وطنا به معلولین جنگی معاش ارائه.
برای کاهش معلولین در افغانستان باید چه کارها صورت بگیرد؟
برای جلوگیری از معلولیت، اگر از یک طرف سطح آگاهی مردم بسیار رول داره، چی به در مورد معلولین جنگی باشه و چی در مورد معلولینی که مادرزاد با دنیا می ببینیم که یک تعداد زیادی از معلولین که در افغانستان چون جنگ های طولانی را پشت سر گذاشتانده و اکنون هم در جریان جنگ تقریبا به شکل دیگه قرار دارن، یک آگاهی باید داده شود، چرا که بیشترین معلولین در اثر ماین ها و مواد منفرق نشده قربانی زیادی داره. باید برای ازی آگاهی داده شود که زمانی که با ماین روبرو میشه یا مواد منفرق نشده روبرو میشه چی باید بکنن. و از طرف دیگه اگر بگویم که در مورد حوادث ترافیکی یک زیاد معلولین داریم که در اثر حوادث ترافیکی معلول شده، که اینا هم یکی از عوامل معلولیت است که یک تعداد وسایط نقلیه روز به روز زیاد شده میره و اکثرا به مقررات ترافیکی بلدیت ندارن و باعث حوادث ترافیکی میشه. و در پالوی ازی اگر بگویم که در جریان که معلولین معلول به شکل مادرزاد معلول به دنیا می، پیشنهاد ما یا جلوگیری این کاتگوری معلولین در قدم اول اگر در مورد ازدواج توجه شود که ازدواج های قبل از سن، جلوگیری از ازدواج های قبل از سن صورت بگیره و بعد از سن، که اکثرا تحقیقات نشان داده که بهترین سن برای به وجود آوردن اطفال بین سن 18 الی 35 می باشه، که اینا میتونه که اطفال صحتمند به دنیا بیاره و اطفال صحتمند به دنیا بیاره و در جریان بارداری توجه به مادر صورت بگیره، از نگاه واکسین ها و تداوی درست و تغذیه درست برای مادر که مستقیما به اطفال تاثیر داره و اطفال میتونه که صحتمند به بار بیاره. و یک قسمت دیگه که تقریبا او در دست انسان نیست که حوادث طبیعی است که در اون مورد نمیتونیم و در مواردی که میتونه خود انسان و شخص رول داره در اون مورد باید توجه جدی صورت.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت در افغانستان با محمد اسعد صابی، عامر بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث کردیم. تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
در جستجوی گمشدگان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی گمشده ها خوش آمدید. رادیو آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم، اسم من خلیل است از کارتیناو. پدر کلام من که از گوشان نشنوام باشد و از زبان گنگ است. تاریخ سه دل و به این طرف لادرک شده. هر کسی که دیگه بار کدام معلوماتی دارد لطفاً به شما را تماس بگیرد. 07-89-69-40-69
صدایی دارم از ولایت بدخشان، اولوزوالی کشم، قیره گنبز، از زبانگنگ، از گوشکر. دو سال و سه ماشره که ایران را دیمار شد، دولت ایران مفقود اصل گردیده. در رس هر برادر مسلمانی که از یاد شماره اراده آزادی یا به شماره مزنگ بزند $1,000 امریکایی شدینی داره. شخص خود من امامیار نم دارم، شماره ما 077-32-51-721. تکرار میکنم، شماره ما 077-32-51-721.
سلام علیکم، گمشده دارم از ولایتی بلاشان و رسولی شهادت قریه سرک سهرالدین از نامش به شکاکای مزه. مدت 3 سال میشه که به حضور رفته ایست روی جوالی نوریم. کسی که از او اول دارد از این شماره من تماس بگیره 077-69-22-489.
خدمت رادیو آزادی، پسر دارم به نام جلیل حسین، ولد محمد حسین، فعلا عمر 24 ساله میباشد. مدت 8 سال می شود که از کویته پاکستان از خانه ناراضی شده، خانه را ترک کرده. هر مسلمان مؤمنی که اطلاع دارد به این شماره در کابل تماس بگیرد. 077-140-82-70 شیرنی اخذ نماید. 077-140-82-70 تشکر. آزادی آزادی.
گمشده ای داریم به نام عبدالفتاح ولایت خوراداد از ولسوالی ادرسکان ولایت هرات که تقریبا به تاریخ 15 و 16 برج 2 سال 1393 از حدود شهرهای هرات و قندهار گم شده که تا به حال از وی اطلاعی در دست نداریم. وی طالب العلم است، گمان می رود که به جای دست بخواند، لذا از تمام استادان مدارس و مقتدیان مساجد و افرادی که صدای بنده را میشنوند اگر نمبر اطلاعی دارند به رضای خدا احوال آن را بدهند و فامیلش را از پریشانی رها سازند و به این شماره تماس بگیرند: 77-99-24-97-4. دوباره تکرار میکنم: 77-99-24-97-4.
شنوندگان نهایت عزیز که گیله می نمایید پیام های شما را نشر ننمودیم و ما را مورد انتقاد شدید هم قرار می تین بعضن، البته شاید فراموش بکنید که ما کدام منفعت خاص به این کار داوطلبانه نداریم. اگر پیام شما نشر نمی شود حتما دو دلیل در آن موجود است: یا از لحاظ کیفیت خوب نیست و یا به نوبت باید منتظر باشید. اما نقل مشهور است که می گویند آسیاب پدرم باشد به نوبت است. امیدوار هستیم که وقت انتقاد شدید می کنید این دو دلیل را هم در نظر بگیرید. تشکر از لطف و مهربانیتان.
گمشده اداری به نام شهر محمد از ولایت بغلان اولسوال خوستفرینگ دیگر مدت 10 سال میشه ما پسری خالش هستم. دیگر 10 سال میشه که گم شده ما از خود رسل کرده. هر کسی که صدای ما رو میشنوه و خودش میشنوه دیگر با این شما رو به تماس شود: 07-88-58-56-33 07-88-58-56-33.
سلام کارکنان رادیو آزادی، بنده عبدالبصیر از ولایت غور ولسوالی درینه قریه شیل به تماس شدم. گمشده ای داره به نام عبدالحی فرزند عبدالرحیم، به اثر خلل روانی مدتی می شود که از خانه برآمده تا هنوز هیچ اطلاعی از وی نداریم. هر برادر مسلمانی اگر نامبرده را دیده باشد لطفاً به این شماره به تماس شود، خانواده او را از سرگردانی نجات دهد. 07-95-52-74-17 تکرار میکنم: 07-95-52-74-17.
حسقلاتون از اولاد بلاسان روزوال شهادا از قریه سرکس که گمشته داریم به نام صدردین به شکاگای متا شاش ما میشه که در اردوی ملی اصلا در طرف خود سپاکتگاه و جاو اولی نداریم. اگر کسی که از او اول دارد به این شماره من تماس بگیرد: 07-69-22-489.
سلام علیکم رادیو آزادی، یک گمشده ای دارم به نام صفی ولد اسدالله از ولایت لوگر. مدت 3 هفته می شود که به مدرک گمد. اکثر اول یادو را داره به شما را زنگ بزنه: 07-355-0062.
بله سلام آقای ظریف نظر، من اسم من سرزا از ولایت میدان اردک ولسوالی مرکز بهسود منطقه کویبران. یک گمشده ای دارم به نام فضل الله که مدت 16 سال میشه به طرف ایران رفته، ما از آن اطلاعی ندارم. اگر کسی اطلاع دارد به شماره زل به تماس شود: 07-72-25-368.
گمشده دارم به نام امرودین ولی نظردین از ولایت بدستان ولسوالی جرم که از سال 1383 در شهرهای کابل مفقود گردیده. یا بندر لطفاً در صبر از صبر 93-699-67 در تماس شود.
محمد قسیم چرخی هستم از ولایت لوگر. شما را زحمت دادیم، یک گمشده داشتیم، مامایم بود البته، مدت 15 سال میشه که درکش نیسته. نامش علی احمد میباشه، از رسولی چرخ ولایت لوگر میباشه. البته نام اسم پدرشان اختر میباشه، نام یک برادر کلانشان عزیز احمد، نام دیگه برادرشان نصیر احمد، نام دیگه برادرشان غلام حسن، نام دیگه برادرشان ناصر و نام دیگه برادرشان جاوید می باشه. البته نام اسم خود از یا که از تک علی احمد می باشه. در پشاور پاکستان البته در مدت های پیش 10 سال پیش یک کس نظر داده بود که دیگه از تک اگر صدای مرا دوستا و خود از یمین می شنوه با شماره تلفون بکنن و اثار خوش خواهیم شد. شماره تلفون 07-88-200-545. باز تکرار می نمایم: 07 888-200-545.
الو سلام، بنده از ولایت ایرات ولسوالی شیندن منطقه کوزور قریه کنگال گم شده دارم به نام شمس الدین که مدت 20 یا 25 سال میشه که گم شده. اگه هر برادر از شمس الدین نام احوالی داره با شماره تلفن 076-73-610-47 به تماس شود. شما از برادری که اطلاع شمس الدین داشت با شماره 076-73-610-47 به تماس شود. و سلام.
خودم عبدالرحیم از ولایت غور ولسوالی شهرک دریای کاجدره گمشیده ای داریم به نام عبدالکریم فرزند ملا رمضان شهید. حدود 10 سال می شود که مفقود گردیده است و اگر کسی اطلاع آن را داشته باشد یا خود یا آن صدای ما را می شنود به همین شماره زنگ بزند 077-3-88-170 50,000 افغانی می دهم.
شده دارم به نام سید مبارز از ولایت بدخشان و رسوالی تیشکان. مدت 3 ماه می شود که موقوف الاثر گردیده، بنده هیچ احوال و درک از آن ندارد. هر کس احوال و درک از آن دارد به شماره 079-61-620-14 در تماس شود. 1 کرولای مدل جدید جایزه دارد. خدا حافظ.
سلام به همه شما، این اطلافتم از بغمان. یک دوستم در نظام کانادایان کار میکرد، اسمش مسعود بود. از طریق انترویو تلویزیونی با ما آشنا شده بود. اسمش مسعود است. خدا کنه صدای مرا بشنوه. اگر مشنوه لطفا به شماره تلفن 2093-866-3-71-40 به تماس شود. دیگه شماره ما 2093-887-3-71-40. خدا کنه صدای من بشنوه و برام به تماس شوه. خیلی وقت میشه، تقریبا 5 ماه میشه که در بخش کانادا کار میکرد، فعلا از افغانستان رفتن، وقتشون توره شده بود. اگر صدای من را مشنوه لطفا به می شما را به تماس شوه. چشمای من نابیناست، از طریق تلویزیون دعوت با ما آشنا شده بود.
بنده خان محمد بلری حاجی دین محمد از ولایت غور آلسوالی 400 قریه چپیرک میباشم. برادرم به اسم شاه محمد بلری حاجی دین محمد و مدت 13 سال می شود گم شده است. هر برادری که از شاه محمد خبر داشته باشد و شماره رادیو آزادی تماس بگیرد و ما را خوشحال نماید.
شماره های تلفن اوتومات رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند 07-84-620. تکرار میکنم 07-84-620 و شماره بین المللی ما 00-42-02-21-12-41-38.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. یک نفر امروز یک شنبه در برنامه در جستجوی گمشدگان برنامه شما اعلان کرد که ما از ولسوالی ارگو ولایت بدخشان از قریه شتک به تماس شدم. یک نفر از ولسوالی پیشکان به تماس شده بود، او هم از بدخشان بود. یک گمشده داشتن که اسم گمشدهش عبدالخبیر است. ما او را در پاکستان در انور صحابه در کراچی مردم زیاد میخوانه. اوجا یک عبدالخبیر است، از خانه پدر و مادرش خبر نداره، او در اوجا درس میخوانه. اگر هم برای بعد دیگه صدا مرا میشنوه با این شماره ما بتما شوه 07-38-84-068. تکرار میکنم 07-38-84-068 بتما شوه.
جناب قاری سید احمد احمدی از ولایت بغلان ولسوالی گذرگاه نور. ما یک گمشده را دریافت کردیم از ولایت بدخشان. تقریبا در زمانهای سابق زمان شاهی بوده که از عسکری یک دختر باویم آورده بوده به سن 12 یا 13 ساله که اسم آن به اسم گلبیبی است. بعد از آن تقریبا مدت چندین سال می شود که آن گلبیبی نام پیش ما هست. از آن نسو فامیل زیاد هست. اون را می گویند که از دروازه بدخشان هست. خودش گفته است که من از دروازه بدخشان می باشم. کاکاها و اموهای زیاد دارم، 2 تا بیادرم چندین دفعه یک دفعه پیش من آمده است و دفعه دیگه در ولسوالی برکه آمده است را گم شده است پس رفته است. اگر کسی به این نام و نشان گم شده دارد لطفا به این شماره تلفن بنده تماس بگیرد. شماره خود را تکرار می نمایم 0784-731-84. بازم تکرار میکنم 0784-731-84.
اسم دوست محمد از مرکز ولایت لوگر به تماس شدیم. گم شده داریم به نام جاوید ولد سلمی. هر کسی از او احوال دارد یا او را جای دیدد به این شماره به تماس شد و او انعام به دست بیارد 0778-54-79-129. خداحافظ.
مخوار عبدالقیم هستم از ولایت مزار زنگ میزنم. عبدالقیم مدت 2.5 سال است که بیدرک است. خواهش میکنیم از رادیوی آزادی هر رقم میشه میره پیدا کنم معلومات بده. شماره ما من نمیفهمم نمیشه شماره ما از شماره به تماس شد. روی تخارم از آر کار میکرد کرولای کانادایی داشت. روز سیومی دیدم از آن برام دادم این روزه ایش درک نداره در بستی کابل شد. هر دوستش که دیده و هر جایی که از خودش میشنوه شماره تلفون برش میگم 077-81-97-376. تقرار شماره 077-81-97-376. هر کی دیده و من دادم شماره زنگ بزنه یک لک شیرنی داره. نام پدرش جمع نظر نام بیادرش عبدالقدوس عبدالفرید و فتا. خواهش میکنم از رادوی آزادی امیر پیدا کنه. هر قمش دو دفعه اعلان کردیم اعلان ما را نشر نکرد. خواهش میکنم رادوی آزادی هر قم که میشه امیر بنی ما به تماس چه آیاف کنه.
سلام تقدیم میکنم خدمت کارمندای رادیو آزادی به خصوص آقای زریف نظر. اسم فاطمه افغانزاده از ولایت غور ولسوالی ساغر قریه دیغازی. یک برادر دارم به نام فاروق قلندری فرزند محمد قلندری از ولایت غور ولسوالی ساغر قریه دیغازی که مدت 2 سال
نوشیده دارم به نام محمد علی ولد سید علی. یک برادر مسلمان گفت که ما 8 سال پیش در شیراز ایران وش کدوم شما تلفن خرم چند بار اعلان کنک تا ما موضوع میشه خوب خبر شما.
سلام علیکم. من محمد از ولایت روسویلی دولینه غیره 3 محمد 9 سال میشه. محمد لاری مجان 9 سال میشه که گمشیده. ما چی اطلاع انزید هرچی که چیز میکنون شما اطلاع انزید کنن سنینه صرف 78-26-38-179. با سلام خدا حافظ. آلی برار محمد خود شما گم میزنه.
من ایجی غلون سروار از ولایت پور لطولی دلوینه خیره چاچو. امروز یک شنبه یکی سرطان که ما چند دفعه گب زیدیم شما ایلون نکه محمد 9 سال شده گم شده کسی خبر دارد این خود میشنود به این شماره زنگ زند 0-78-26-38-179.
شنوندگان عزیز حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07-84-620. تکرار می نمایم شماره داخلی 07-84-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-21-12-41-38. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
سراغ روشنی
یم جویم زباز بشکست هم دیوار منزل را خوشی در